أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين والمنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و ازا کالوهم آوزنوهم یخسرون الا یدن اولای که انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم بما قلوبهم ما کانو یکسبون. پدیده تطفیف به اصطلاح، این متفف بازی، این متفف گونه برخورد کردن با حقوق مسلمین، یه پدیده مهمی است. قرآن میخوام ما را با این پدیده آشنا کنه که چطور میشه در جامعه اسلامی یه جریانی پیدا میشه که این به ظاهر خودش هم مسلمان میدانه ولی حقوق بقیه براش مهم نیست. دیگران که باید در ازای دینداری حق و حقوق و شخصیتشون محترم شمرده بشه، در جامعه اسلامی این پدیده پیش میاد. به نظر من خیلی هنوز زوده که ما متوجه باشیم این یک فاجعه بزرگه که بسیاری از ما مذهبی ها رو درور میگیره. خب این نمونه خیلی خوبیه که داره میفرماد آقا اینا اینقدر گرفتار خودخواهی شدن که بین مسلمونا اون مسلمانی که میاد که از این به اصطلاح حالا مثال چیز بخره، همچی سعی میکنه دیگه میشه که یه خود کمش بذاره ولی میخواد چیز بهش بده، چون بحث شده است میخوام کلیاتش رو با هم در میون بگذاریم. خیلی مور از ماس میکشه که یک ذره مرتبه کم نیارید، کم بهش داده نشه. خب اولین مسئله شو روانشناسانه بررسی کنید. از نظر روانی این چرا برای خودش اینقدر تنهایی حس میکنه که میخواد با داشتنهای امور دنیای خودش رو حفظ کنه؟ روانشناسی قضیه یه موضوع ساده است و ولی بعد جلوتر میریم. یعنی ما میخوایم ببینیم این پدیده‌ای که این مرد یا این خانم یا هر کدوم میتونن به این مشکل بیفتن، چرا خیلی احساس تزلزل میکنه اگه یک ذره مالش پیش یکی دیگه بره؟ بحث مال دیگه، چرا این روحیه پیش اومده؟ خیلی عجیبه، درست باید عکسش میشد. هر که از خورشید باشد پشت گرم، از ترش روی خلقش چه گزند. باید عکسش میشد که این که اینقدر در عالم کیفیت ها و معنویت ها به سر میبره، حالا اینجام یک ذره بر فرض از مالش پیش بقیه بره باید این مضطرب نمیشه. این چه روحیه که الذین اذا اکتالوا علی الناس یستعفون؟ بلدین دیگه، اکتیال کی کردن؟ وقتی که میخواد علی الناس از مردم بگیره خیلی میلرزه که یه مرتبه چون میخواد از مردم کالایی را بگیره میلرزه که یه کم نگیره، میخواد خوب خوب همشه بگیره. ما موضوع را به نظرم حوصله کنید، مسئله را زود بحث اخلاقی نکنید و تمامش کنید. بگوی خیلی آدم بایدیست بی خود. نه آقا، مسئله پدیده ایست که در بین جامعه دینی پیش میاد و ما باید اینا پدیدار شناسی کنیم. خدا داره میگه که یه جایی این فرد گیره، درست اونجایی گیره که باید گیر نباشه. حالا میرسیم، چون اصلا دین اومده است تا انسان را در بیکرانه ابدیت حاضرش کنه که کل دنیا براش باشه هیچی. حالا چی میشه که این وقتی تو جامعه اسلامی داره میخواد کاسبی کنه؟ خب یه مسلمان وقتی میخواد کاسبی کنه روانن چطوریه؟ چی رابطه را قشنگ برقرار کنه؟ من خودم یادمه حتما اصلا مشهور بودن بعضی کسبه ها که چرب میکشیدند، یه فضای معنوی فوق‌العاده تو بازارا بود، مشخص بود، گفتن فلانی چرب نمیکشه فلانی چرب میکشه. یعنی رابطه ها، رابطه های انسانی بود. درست حالا تو محل ما این طرف خیلی چرب میکشید، خیلی آدم سالم باشه، اون طرف مذهبی تر بود، زودتر میرفت مسجد. خدا میدونه من نمیخوام اینا، آخه گاهی نامردا هر مسجدی رفتن ها میخوان نفی کنن با همین اتهاما که میزنن، ولی نه، این پدیده بود. اون مسجدی بود، اینم مسجدی بود، این فلان حاجی هم حاجی هم بود، زودتر میرفت مسجد. اما مشهور بود خیلی خشکه، یعنی اگه یه دونه لوبیا میمونده بود که این لوبیا رو بذاره این ترازو یه کمی میاد پایین، ور میداشت. حالا اون یکی چاره را میریخ، خدا میدونه اینا رو ما دیده بودیم، چاره شا میریخ، یختشا برمیداشت، یختشا برنمیداشت. خب حالا تا اینجا را میدونی آقا این پدیده گیرش کجاست؟ اینا اول شما تا اینجاره که خودتون دارین میبینین دیگه تو جامعه شکلاش فرق میکنه. این که انسان نسبت به داشتن دنیا خیلی حریصه، این که از از کم داشتن دنیا متزلزله، این که سنار که داره میخواد که حتما این سنارش حفظ بشه، این پدیده را ما باید روش فکر کنیم. خدا میفرماد که قضیه را ببریدش تو غفلت از ابدیت. کدوم ابدیت؟ همینجا مشکله. یعنی این حاجی که یه لو بیارم حاضر نبود اضافه بده، این قیامت قبول نداشت؟ چرا؟ چه قیامتیه که این قبول داره ولی حرص دنیا براش، یا اینکه یه ذره دنیاش کم بشه براش خیلی سنگینه؟ اون یکی هم قیامت قبول داره. این چه نوع نگاه به قیامتی است که یکی سخت براش اینکه چیزی از دنیایش کم شود؟ من دنبال این لغت بودم. این چه نوع دینداری است که کسی سختشه چیزی از دنیایش کم شود و یکی سختش نیست که چیزی از دنیایش کم شود؟ خب اینجا می‌فرماد که الا یظن اولئک انهم مبعوثون. این آدم گمان نمی‌کنه که بعثتی در کار است. خب بلدین دیگه، خودش هم فرمود اون بعثت چیست؟ لیام عظیم. این آشه که بلد، یعنی یه نوع بعثتیست که روزگار بزرگیست اون بعثت. زود بحث بینید واژه خیلی ازش کار میاد. مبعوثون گفت. آیا این به این گمان نرسیده است؟ این یه توجهی، یه حضوری، یه احتمالی، باز یزدان نورا به معنی همونه، نمیره تو این فکر گویا یه چیزی دیگه جلوی این باید باشد که این خیلی بزرگه. مبعوثون لیوم عظیم. خب تا اینجا با ما راحت همراهی دارید که پس طرفی که خیلی سختش از دنیاش یه ذره کم بشه، یه جایی دیگه که بس بزرگ و گشوده است براش مسئله نیست، بزرگ نیست، مسئلهش مسئله همین یه لوبیاه که یه مرتبه از کیسش نرد پیش طرف. در صورتی که خدا میگه یه مسئله دیگه جلوی این چرا نیست. علای از اونو چه مسئله ای؟ مبعوثون لیوم عظیم. خب حالا پس معلوم شد که ما با پدیده ای رو برو هستیم که طرف بیدین نیست و حق مردمم خیلی براش مهم نیست، اما حق خودش براش خیلی مهمه. چون آیه بعدی میگه ازا کالوهم آوزنوهم یخسرون. یعنی تو اینجا براش مهم نیست که طرفا یخت حقش را ندید، اما از خودش هم میخواد کاملا بگیره. بعد اشاره کرد میگه خب این یام عظیم چه یامیه؟ اینا عرض شده است یام یقوم الناس لرب العالمین، روزیه که مردم در مقابل حضرت حق حاضر میشن، قیام میکنن. به هر معنی میخواد بگیرید نا بحث داره، دلش انشاءالله خدا توفیق بده بیشتر از اینا میشه بحث کرد. بر همه من این واژه را زیر این آیه نوشتم، نسبت مردم با رب العالمین آشکار میشود. یقوم را به معنای آشکار اینجا من گرفتم، به معنای بلند میشن که مطلب کمه، یعنی واژه یقوم یه واژه گشوده است، گسترده است. یعنی پیدا میشد عجب من در یه همچین نسبتی باید خودم رو دنبال میکردم، وقت من در نسبت این ترازو که یه لوبیا نرد پیش طرف، چرا من اینجا خودم را ارزیابی کردم؟ یعنی برگردونید که طرف در مقابل کالایی که قرار میگیره مواظبه که چیزی ازش پیش طرف نره. خدا اومده میگه که نه، بیا ببینید مسئلهش را یه جای دیگه باید دنبال میکرد و نکرده است، و اون این که یه بعثتی در کار است. این بعثت بعثت یه روز بزرگی است و این روز بزرگ گشوده انسان نسبتش با پروردگارش آشکار میشه. خب حالا معلومه کسی که اینقدر رعایت حقوق بقیه را نکرده و خواست هستم یک ریالش به کسی نرسه، اینجا تو محضر حضرت رب العالمین که آشکار میشه چه نسبتی با پروردگارش داره؟ خودش اصلا نسبتی ایجاد نکرده. ببینین نسبتش با چی ایجاد کرده بود؟ با کالایی که از بقیه کامل بگیره ولی میخواب بده، اگه میشه کم بده. یعنی این نسبته اون نسبته را از دست میده. این که میگن انسانها جهانشون را نسبتها تعیین میکنه، این خیلی جمله خوبیه. فلسفش هم بسیار خوبه اگه بلد باشید. هویت تعلقی یعنی اصلا انسان عین ربط هست. خدا رحمت کنه مولا صدرار نا تکرار است، شما را خسته میکنم. اما عجب، پس من فقط نسبتم، ربطم. ببینید شما نیستید و خدا، که خیلی بده شما باشید و خدا، پس یعنی خدا همه جا نیست. نه، فقط خدا هست. پس من چیم؟ هیچی. هیچی چیه؟ نسبت هست. حالا مثال میزنم، شما الانه که اینجا نشستید نسبت به طاق این مسجد پایینین دیگه. حالا چقدید؟ پایین بودن چقدره؟ هیچی. حالا اگه اومدی رفتی رو تاق، حالا دیگه پایینی یا بالایی؟ بالا. پس اون پایینیه چی شو؟ هیچی. عجب. پس بشر هیچیه؟ هیچیه. ای من گوشت اینا، گوشت شما نسبت به چیه؟ نسبت به سنگ. خب حالا بازم دوباره نسبت شو. مرد بودن شما نسبت به چیه؟ زن بودن. اصفهانی بودن شما نسبت به چیه؟ تهران. پس چی شد وسط؟ نسبت. اگر این نسبت با رب العالمین پیش نیاد که حق 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 ثابت ابدیست، آدم بعد با چی رو برو میشه؟ کنت و ترابا. راسته خاک هم دیگه نیست. هیچی میشه. این که جناب صدرا میفرماد نفیش را حس میکنه. نه آدم هیچی بودن مهم نیست، هیچی بودن حس کند خیلی مهمه. حالا بحثش سخت میشه. اینجا ربط آیات رو ببینید، هنوز خیلی حرف داره. کلا آیه 7 فرمودن که اشتباه میکنه. ان کتاب الفجار لفی سجین. خیلی آیه عجیب. اولا موضوع را بعد برد رو چی؟ متففین را برد به شخصیت چی وصلش کرد؟ فجار. یعنی اومد گفت که آقا ما اطلاع وصل متففین بود دیگه. یه مرتبه اومد گفت که ان کتاب الفجار لفی سجین. خب این نوع مهمه. پس عجب این نوع بی ارتباطی با رب العالمین و تمام معنی خود را با دنیا کردن یه نوع فجور است، یه نوع اومدن از پدیده انسانیت بیرون است، فاجر. بعد میگه که خب این رو کتابن ما تا حالا یه جا دنبال بودیم با هم دیگه صحبت کنیم، اینجا خیلی جا خوبی. معنی ظاهرش را ممکنه بگه خب یعنی فجار میرن سجینا، سجینم یعنی جهنم. بچه اینجور حرف زده است؟ این چه طریقه حرف زده؟ خب میگفت که یوم القیامه همه میرن جهنم، فنار. نه آقا، خیلی معنا پشت پدیده خوابیده است. اولا گفت کتاب فجار در سجین. حالا سجینا یه معنا کردیم، در یه تنگنای بعد از تنگنا سجن داریم و سجینا تکراری است برادون. دخته دقتتون دارم میخواد ببریم جای دیگه. چرا نگفت که انفس فجار فسجی؟ کتاب فجار. نمیرین تو این فکر انسان‌ها شخصیت اصلیشون اون شخصیتی است که با اراده ها خود را مینگارند. نگارش دیگه، اگه بخوام معنی فارسی کنیم، کتاب یعنی چیزی که نگارش شده است. بحث نگارش چرا وسط است؟ چون جای دیگه هم به یه معنا داریم که مثلا میفرماد که خود نفس اقرأ کتابک کفا به نفس که علیک حسیبا. اونجا هم عجیبه، میگه کتابت رو بخون، بعد میگه خودت کافی برای این که ببینی بر چه موقعیت هست. از اینجا میفهمیم که پس مسئله بعد تو مرقومم دارد. بعدش مرقومم میدونی که یعنی رقم زده، یعنی نوشته. اینجا میفرماد که مسئله رو بیاید با این زاویه با چشم انداز نگاه کنیم که فجار خودشون را می نگارند، اون متففین دارند خود را می نگارند. یه جمله خوبی نیچه داره، من برای علامه طباطبایی تطبیق کردم. نیچه میگه که بعضی ها در طول زندگی طوری خود را نقاشی می کنند که بعد که تمام شد نقاشی خودشون، بنا نمیگذارن دوباره نقاشی کنن خودشون را. به تماشای نقاشی خودشون که خودشون را نقاشی کردن می نشینن. بعد میگه جهان مدرن چون نیهیلیسم برش حاکمه، عموماً انسان‌ها بعد از این که خودشون رو نقاشی کردن تمام شد پشیمان میشن، میخوان دوباره خودشون رو نقاشی کنن. من اون روز گفتم علامه طباطبایی نمونه خوبیه، بحثش هم مفصله چون اینا به اصطلاح نگاه اگزیستانسیالیستی به قضیه دارن، بودنها رو بحث. علامه طباطبایی را نمونه خوبیه که بودنی که برای خودشون نگاشتند رو میتونن باش به سر ببرن همین دنیا. خب اون دنیا هم که همین است با گشودگی بیشتر. پس روی کتاب رو یخته بازم فکر کنین، ببینین چشم اندازی که جلوی شما این آیات میندازه، زود قانع نشید که یه ترجمه سطحی بکنید، نه، افقی که واژه ها جلومون میگشاید و وقت در حجاب میره. واژه های آسمانی است، پشتش یک چشمانداز خوابیده است. برای همین یه مرتبه اولا اومد گفت فجار، ثانیا گفت کتاب فجار، موضوع متففین بود، موضوع کس دیگه نبود. بعدم گفت سجین. اون جلسه من یک کمی رو سجین عرایض داشتم. ببینین حالا سجین یعنی کی؟ یعنی متففین. متففین یعنی کی؟ یعنی کسی که میخواد که با داشتنهای خودش، داشتنهای دنیا و گرفتن داشتنهای بقیه‌ام چی بشه؟ خیلی زندگیش گشوده بشه. خب حالا درست میفرماد عکس میشه. دقت کردین چرا روانشناسانه طرف و جلوی ما گذاشته است که متففین جهانی که دنبالشون میخوام بکنن نه که دنیاشون رو گشوده کنن. میگه که نه، این خیلی عجیب، این نگارششون از خودشون نگارشی است که سخت در تنگنا قرار میگیرن. اصلا هم بحثی نیست که صرف قیامت باشه، خودشه، کتابشه، نگاه خودش را می نگارد. پس اینجوریست که بعدن بهش جزای عملش را می دن یا خودش را می دن. بحثایی داشته همونجا همین آیه هم که علامه طباطبایی بحث می کنن، می فرماد خودش را به خودش می دن. چند جا قرآن داریم که بابا خودش را به خودش می دن. خب پس حالا در این دنیا این طرف را اگه دنبال کنید ببینین سخت در داشتن دنیایی که به این شکل به دست آورده است احساس تنگی میکنه. میخوام آیه را عنایت بفرمایید که چرا اولا گفت کتاب، یعنی این نگارش خودش که همواره داره خودش را مینگارد وسط است و این آدم فاجر شده است با این کارش که رعایت حقوق بقیه را نمیکنه و این آدم در تنگنای شخصیت خودش قرار میگیره، چون بعدش مقابل این شخصیت علیین قرار میده. رو علی وقت بهتر میتونیم معنا کنیم. عجب، پس سجین یعنی نه علیین. حالا علیین چی هم که سجین یعنی نه علیین؟ هرچه هست جهانی برتر، جهانی متعالی. حالا میرسیم. بعدم فرمود که و ما ادراک ما سجین. ای پیامبر، مگه میشه سجین معرفی کرد که تو بتونی روشن بشه؟ خب برای اینکه سجین یه شخصیت پیامبر که خیلی بالاتر از این حرفان دیگه، بحثش آسونه. هرچه از کتاب مرقوم، یه دوباره گفت کتابیست، یه نگارشیست که تثبیت شده است. یعنی چی؟ بعضی چیزا رفقا میدونید که در یه مقایسه آدم میاد، نمیدونم، با همسایش قهر میکنه، بعد میفهمد که اشتباه کرده، خب میره داشته میکنه که مرحوم نمیشه که اینا بنویسن کسی است که با همسایش قهر است. نه بابا، این حل میشه. اما یه چیزایی هست اینا شخصیت طرف را شکل میده. این همینه، میگه این که گرفتار سجین میشه به جهت اینکه رعایت حقوق افراد نمیکنه، این کتابش، این نگارشی که برای خودش شکل داده است و نگاشته است، دیگه این مرقوم شد، این رقم خورده شد، شکل گرفته شد، تثبیت شد. ممکنه بگون که قابل که توبه کنه چی؟ نه، اون جدا، هر کی توبه کنه. اما این تیپ مواظب باشه که یه شخصیته. بعضی چیزا شخصیت نیست، به قول روانشناسا منش نیست، پیش میاد بعدم خود طرف میشه بگم اصلا این اون نیست. بعضی ها دیدین که تو همین گاهی تو انتخابات پیش میمده میگفت رأی نمیدم، اما بعد که میده حضرت آقا اینجوری میگن میرفت رأی میداد. این اسمش نمیذارن منشش، منشش اسم توی بستر استکبار رفته، عصبانیه. اما بعضی موقع طرف نه، شخصیتاً دیگه شخصیتیست که برای حقوق بقیه ارزش قائل نیست. حالا عرایزی شاید انشاءالله برستم بکنم. من این تیکه آیه رو تا اینجا رو با هم میخونیم، بازم حرف داریم. ویلون، خب تا اینجا گفت چی؟ گفت که اونجا گفت متففین، بعد گفت متففین فجاره، بعد حالا داره میگه این تیپی که اینجوری رعایت حقوق بقیه را نمی کنند و بعدم فجارند و گرفتار سجین هستن. ویلون یومئذین للمکذبین. مسئله تکذیب را آورد، تکذیب هم تکذیب قیامته. میگه که وای به مکذبین. پس موضوع این که رعایت حقوق افراد را نمی کنن، اونجا هم گفت مبعوثون لیام عظیم، اینجا می فرماد بحث تکذیب وسط هست. حالا بعدن عرایزی خواهم شد. بعد هم گفت الذین یکذبون به یوم الدین، اینش که معلومه است. یوم الدین، یوم الدین بنا به رعایت آیات روایات دیگه یعنی قیامت. یعنی اینا خوب، یعنی شما تو نماز دونم که مالک یوم الدین، اگه روایت هم روایت داریم هم تفسیر داریم که یوم الدین، اینا یوم الدین رو تکذیب میکنن. خب حالا یه موضوع دیگه وسط کشید، اینا رو میخوام بعد با هم بحث کنیم. خب حالا یوم الدین رو تکذیب میکنن، میفرماد که کی گرفتار تکذیب یوم الدین میشه؟ کسی که موضوع پدیده گناه رو متوجه نیست. ما یکذب الا کل معتد اثیم. این غفلت از حضور قیامت ریشش تو دوتا چیزه، یکی روحیه تعدی. خب تعدی را راحت میفهمیم، نسبت به حقوق بقیه تعدی میکنه. اثیم، اثیم یعنی خیلی گناهکار. ما با هم دیگه میخوایم آروم آروم این بحث رو باز کنیم. این پدیده گناه نسبتش با عدم درک ابدیت چیه؟ این گناه آخه از کجا اومده؟ چرا بنده خدا یه بار یک برام نوشته که آخه چه گناهی داره که من حالا به این نامحرم یه خود نگاه میکنم، اون به من میخندد منم به اون میخندم؟ بابا چرا اینقدر سخت میگیریم شما؟ به خاطر شما سخت میگیریم. حالا چرا برایش توجیه نیست که یه جای دیگه تو باید باشی، اونجا رو از دست میده؟ حالا این مثال رو داشته باشین، من عرایزم باید یه خود با مقدمه عرض کنم. میخوام این دوتا آیه رو بخونم. آیه 13 میفرماد که حالا این با این خصوصیات، با این عصیم بودن، با این معتد بودن، به جایی میرسه که حالا تکذیب قیامت منجر میشه هر سخن حقی رو ربطش بده به کهنگی. اساطیر الاولین یه معنیش همین کهنگیه. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. خب پس رسیدیم به کجا؟ طرف چون گرفتار گناهه، جای گناه را نمیفهمه، گرفتار گناهه، وقتی تتلا علیه آیاتنا، آیاتنا را هر جور میخواین معنا کنی، آیاتنا یعنی مظاهری که حق را میشه در صحنه دید، هر چی میخواید حساب کنی، خود انقلاب اسلامی یه آیاته. اونجایی که شما میبینید که خرم شهر رو خدا آزاد، این یه آیت، آیات همیشه باشید انزمامی است، یعنی اون چه که آینه ها نشون میدن، آینه خرم شهر آیات الهی رو نشون میدن. آیات به معنی حتی قرآن هم آیات الهی است، به معنای اینکه آینه نمایش حقیقت است. خب میگه اینا به جای میرسن، چرا میرسن با هم دیگه باید صحبت کنیم، که نمایشهای حقیقت رو و تذکرات به حقیقت رو مثل آیه قرآن میگن بابا اینا دیگه دورش گذشته. بله بعضی چیزها دورش میگذره، ولی بعضی چیزها اینا قوام بشریت هست. دور گذشتن یعنی چه؟ اینم حالا میریم جلو. خدا میفرماد که کلا، اشتباه میکنه، کلا اینطور نیست. اینا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسب، این خیلی حرف با ما داره. اینا یه چیزایی را کسب کردن، به دست آوردن، گرفتن، هر چی میخواین حساب کنیم، که قلبشون را رانه، رانه همون زنگار گرفتن، آلوده شدن، قبار گرفتن، قبارم معنی میده، بله زنگار و قبار فرمودن. میفرماد نه این طور نیست، رانه علا قلوبهم، اینا متوجه نیستن قدرت درک حقیقت رو از دست دادن. چرا؟ برگردن یه جای کارشون خرابه، یا برگردیم یه جای کارمون خرابه. من خودم رو میگم، یعنی واقعا اگر انقلاب اسلامی را ما یه آیه ای نبینیم که همواره خدا را درش نشون میده، خب این باید بگیم چیمون شده است که متوجه نیستیم محال است استکبار و تحریماش و تبلیغاتش و بمباران تبلیغات و ماهواره هایی که تو 80% خونه ها هست اگه بیشتر نباشه. خب اینا علل قاعده باید که مؤثر می افتاد و مؤثرم افتاد، اما چرا اینا نفهمیدن یه چیزی بالاتری در صحنه است به نام اراده خداوند؟ اینا که نمیشه به راحتی انسانها را نمیشه در اختیار گرفت، انسانها مال خدا میتونن گاهی خودشون را ضایع کنن، ما کانو یک سبون، اما نمیتونن بصیرتی که خدا به مؤمنین میده را نادیده بگیرن. حالا ما فعلا همین آیه رو تا اینجا رو نگاه کنیم. من فرمایش علامه رو همینجا میخونم، فرمان که اینطور نیست، مسئله چیز دیگری است، این که این آیات را اساطیر الاولین نامیدن به علت زنگاری است که بر قلب آنها نشسته به جهت آنچه در ازای گناه به دست آورده اند. بعد نتیجه میگیرن اولا نقش اعمال گناه آلود بر نفس مشخصه. خب فرمایش علامه رو ببینید، یعنی اعمال گناه آلود خود نفس اثر میذاره، ثانیاً مانع بودن آنچه بر نفس می نشیند جهت درک حقیقت هم مشخصه، مانع میشه، اولا تحت تاثیر قرار میده نفس را، ثانیاً یه حجابی میشه که ما حقیقت را نبینیم، ثالثاً نفس انسان در حالت عادی توان درک حقیقت ها داره. اینا یه کاری کردن که بصیرت فطریشون از دست بره. بعد علامه میفرماند که برای همین پیامبر دائم میفرماند با هم مذاکره کنید، به هم سر بزنید، احادیث ما را بگید، چون ما عامل جلاء قلوب میشه. و مگه من آنیست مواظب باشین این قلب زنگار نگیره. فرمود من خودم به رفقا همیشه این توصیه رو میکنم، به خودم میکنم، اون سه بار روایات خیلی کار ازش میاد، به خصوص که خب بزرگان ما یعنی این کافی جناب ثقت الاسلام کلینی تو این اصول، این اصول کافی، اصول کافی را برای ما نوشتم، یا این تو حفال قول همیشه من اینا را دائم برم. یعنی خیلی عجیب این فرمایش حضرت است. بحث این که قلب چطوری زنگار میگیره، خب این آیه میگه ما کانو یکسب، تا اینجام شما زود منتقل میشین که به جهت اینه که رعایت حقوق بقیه را نکردی. بنده یه یادداشتی در همین رابطه دارم. یه بحث امروز تو دنیا هست که بشر، بشر آخر و زمان، چه آخر و زمانی چه بشریست. میخوام بگم که سوره متففین داره میگه که شما اگه میخواید در آخر و زمان حاضر بشید، باید این روحیه به قول معروف تجاوز به حقوق بقیه رو خیلی حساس بشید. حالا آروم آروم به جای میرسه. بنده این طور نوشتم: متففین دیندارانی با غفلت از دیگری. ما میدونیم که سه تا دیگری داریم. یکی دیگری مؤمنینی که خیلی متدینند و مقدسند و جانه. حاج قاسم دیگری ماست، اما دیگری که از ما بیشتر ما هست. دیگری دوم غیر مسلمانانند ولی معاند نیستند. همه آیه یعنی خوندیم که قبلا که لاین حاکم الذین، ما اونایی که بسیار دشمن خدا و ما نیستند، خدا میگه اینا رو سخت بهشون نگیرید. ان الله یحب المقسطین هم آخر آیه اومد. اصلا خدا دوست دارید با همینا رابطه عدالت کنه، پیدا کنه. پس دیگری اینجا کی شد؟ دومی مسلمان نیست ولی معاندم نیست. سومم دیگری یعنی کسایی که دشمن خدا و انسانیت هستن. خدا فرمود که اینا رو به پایین دوست نگیر. حالا بحث سر اینه که متففین کدوم رو دیگری میدونن؟ اصلا دیگری ندارند. چرا؟ بچه مسلمونم که میاد ازش چیز بخره، اگه بشه دیگه خود کم میده، اگر هم میخواد کالا بهش بده تو جامعه اسلامی. حالا بشر آخر الزمان دو تا خصوصیات داره. یکی این که جهانی فکر میکنه، قبیله‌ای فکر نمیکنه. ثانیاً به وسعت نور توحید بشر، به بشر، به بشریت طوری نگاه میکنه که وسعت انسانی انسانها براش اول مطرحه. یه محبت دارید، امیرالمومنین دارین اینا را به مالک فرمودن، انسانه، به انسانیت انسانها احترام میذاره. حالا ببینید اینا که میگیم میخوان برگردیم توی دینداری خودمون در این جهان امروز، ببینیم ما دیگری را، کدوم دیگریه که باید مواظب باشیم که این نیاد وارد زندگی ما بشه به عنوان جاسوس کافر معاند. از اون برم وسعت نظر داشته باشیم، به قول اساتید ما دیگری فقهی تنها دیگری اسلامی نیست. مثلا شما یکی از نماز نمیخونه، خب این دیگریه، اما دیگری فقهی است. نماز نمیخونه به معنای این است که دشمن شما، معلوم نیست. چقدر خوب بود جمله اصلش که مال حضرت آقا بود تو اون جریانی که رفته بودن بجنود، اون خانوما که اومده بودن استقبال، همچی هم رعایت حجاب را کردن، زار زارم گریه میکردن که آقا بعد به علما گفتن ما جواب خود حق نیست این که ما این آرا نادیده بگیریم. فرمایشات آقای رئیسی هم خیلی خوب بود تو اون مستند شماره دوهشون فرمودن نه، ما کسایی هستن که اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم، ما یه عیبایی داریم پنهان، یه ظاهر خوب داریم. بعضی ها دیدین یه تو همین هر چی ظاهرش، یکی میگه بابا اصلا وقت اومد تو ستاد آقای رئیسی که اعلان ارادت بکنه، اصلا همه گفتن وای این کجا را با کجا اجده، فکر کرد اینجا سالونه مثلا نمایه. ما تو این پدیده دیگری آخر و زمانی گویا باید دیگری فقهی رو چه رعایت باید خودمون بکنیم. هر کس رعایت فقه نکرده دیگری معاند نباید حساب بکنیم. حالا میخواییم با هم بخونیم. در آموزه های دینی دیگری را اعم از مسلمان و غیر مسلمان باید بیرون از چارچوب باورهای کلامی دید. حضرت آقا توی روز بعثت این بحثا کردن. حالا باز برید نگاه کن. من چون خیلی تکرار کردم تازم ممل باشه برادون که چرا حضرت آقا تو پیامی که به امام جمعه هرمزگان دادن فرمودن که رعایت جوانان انقلابی و نیرو جوانان مؤمن و نیروهای انقلاب و روی گشاده و دست مهربانان با عموم مردم. این عموم یعنی اون دو تایی یا غیر اون دو تایی یا اون دو تایی که بحثش شده است. نمیخوام تکرار کنم. یا روز عید بعثت دوباره این بحثا بابش کرد. چه خبر شده است؟ من در حدی که جلسه اجازه بدید فقط یادداشت دارم میخورم، خودتون فکر کنید. در آموزه های دینی دیگری را اعم از مسلمان و غیر مسلمان باید بیرون از چارچوب باورهای کلامی دید. از نظر کلامی من 100 دلیل دارم که شیعه حق است، دروغم نیست، ولی اهل سنت را نمیگم حق است. نه، من روش آقای سروش را قبول ندارم. اما دیگری است به نام برادران اهل سنت یا کفار. فهمیدین کجا داریم گیر افتاده؟ به حمدالله تشیع یه چیز بالاتری تا بتوانیم با دیگری زندگی کنیم بدون آن که نسبت به حق و باطل بودن آنها فکر کنیم که اینا بی تفاوت باید باشیم. نه، ما قبول نداریم که کسی که امامت مولامون قبول ندارد با اون که قبول داره مساویان، ولی دیگری است که میشه باش زندگی کرد در جهان جدید در این دنیا یا نه. من قبل انقلاب رشتمون زمین شناسی بود، یه بار سنندج رفته بودیم تو نم چطور شد میخواستیم یه چیزی بخریم، رفتیم تو این کوچه پس کوچه هاشون، دیدیم دارن میخوان دنباله ما کنند به عنوان شیعه بکشندمون. فرق نمی کنه، ما اونا رو بخواستیم بکشیم، اونا ما رو میخواستن بکشن. اون فضای اونجوری خب نه، حالا دنیا اینطور نیست. دو، یه جمله من از ابوالحسن خرقانی دارم قشنگه، میگه که مشهور است که بر سر در سرای ابوالحسن خرقانی نوشته است که هر که در این سرای آید نانش دهید و از دینش نپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد بر خان ابوالحسن به نان ارزد. اینم این نگاه خوب جا داره. یعنی ما که نگفتیم که بابا این را جان انسانیتش رو مدرم متففین چی؟ نان این هم ازش میگیرن. ابوالحسن نان خودش هم به این میده با این که اصلا دنباله این نیست که این دین داره. اما این پدیده متففین که ما باید جدی روش فکر کنیم. و شاید هم این بی انصافی که دیدین توی این مناظرات گاهی تهمت میزدن به بعضیا، مصداق این تهمت این نامزدا نبودن، ولی در این که بعضی از مذهبی ها این چنینن این هست. ولی بی انصافی این بود که برای اینکه رأی بیارن رأی خاکستری میمدن اون یارو که بی انصافی کرده بود. همینجا ما وسط چارباغ یه بار گفتم به رفقا، یا آقایی اصلا انتظار نمیرن. خب بند خدا یه خانم و آقایی خیلی هم حجابشون درست نبود، داشتم میرفتم، حالا یه بچه مذهبی که پدر سوخته یه بی غیرت، تو خجالت نمیکشی زنه ده اینجوری آورده بیرون؟ خب حالی کاری بعدی که حدیث نگفته. ولی این نامزدا از این جنسن، اون وقت میگفت شمایید که اون کار کرد. میبینید در این که یه عده این کار کردن، ولی ما نیستیم، رهبر ما ابدا این نیست. نتیجه چی میخوام بگیرم؟ به پای در تاریخی که برای ما خدا گشود است دیگری را درست معنا کنیم. دیگری میتواند مقوم انسانیت و اخلاق ما باشه. مقوم دین ما نیست، نمیاد مثلا جهاد کنه. دیگری میتواند مقوم انسانیت و اخلاق ما باشد، مثل شکلی که حاج قاسم با دیگری برخورد کرد دیگه، اینی که همدون بلدین دیگه. گفتگوهای ما باید بر اساس فهم دیگری باشد تا هم سخنی پیش آید، تا معلوم شود در دیگری چه می گذرد در عین حفظ تمایز. شما بازی مناظرات دیدیم که مناظره ها من برام خیلی سوال بایدم با هم دیگه خیلی با هم صحبت کنیم. جبههی که مدعی بود جبهه اصلاحات، هم سخنی نبود، اصلا سخنی نبود، اتهام بود و تهمت بود و خشونت بود. این پدیده از کجا پیش اومده است؟ الانه بالاخره آیه قرآن میگه که پدیده متففین را باید بشینید روش فکر کنید چطور شد که به وجود اومده، چطوری باید نگاش کنید، کجا باید مسئله را ببرید. حالا با هم دیگه بعد هی صحبت کنیم. چرا میگه که اینا مسئله ابدیت را، مسئله بعثت را، مسئله در محضر رب العالمی رفتن را، خب هممون قبول داریم که این تیپ سیاسیون اینا را رعایت نکردند. ولی پدیده‌ای که الان ما باش رو برون اینه که ما کجا باید باشیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم تا ببینید بپاید شما جا خودتون رو معلوم کن. دیگری گفتگوهای ما باید بر اساس فهم دیگری باشد. نه اصلا مناظره نبود که ببینیم حمد. من گفتم شورای نگهبان خدا براش خوب بخواد که تا حدی خدایی بود، اونا که اراده خاص نداشتن، اونا هم گفتن ما هر کی که بر اساس فهممون احراز صلاحیت بشه میذاریم. اما بنا ظاهرا میدان بنا بود این نباشد که جنگ بین جبهه ها باشد، بنا بود که بچه های ولایی کنار هم بشینن و نشون بدن کدوم تواناترن، که تقریبا این پنج نفر یه همچی جنسی بودن و آینده هم از این جنسه. آینده رقابت غیر رقابت و رفاقت غیر خشونت و دوگانگی است. ما آیندهمون آینده ای است که این جنس ها دیدید اینا دشمن میگید که اسمش رقابت است، نه این دشمنی است. جبهه حقیقی رقابت بین رفیق هاست. وقت جالب است بعضیا گفتن، دیدم نوشته بود بنده خدا که من رأی نمیدم به جهت اینکه رقابتی نیست. گفتیم عوضی گرفته، اتفاقا این رقابته که امثال من به رفقایم گفتم شما آقای جلیلی هم گفت مثلا نمیخوام به آقای جلیلی رأی بدم، حالا گفتم ولی خوب دقت کنید دارید به عنوان فرزند انقلاب فکر کرده است و موضوعات این کشور رو نشون بده، میخواد بهش رأی بده نخمه بده. اما میدان رو دیدین، یکی از این حالا بعد دارم وقت دادم نمیگیرم، یا آقای علیزاده هست لندن نشینه، حالا اون کانال جدال داره، ایشون گفت من نه آقای جلیلی رو قبول دارم نه اصلا بهش رأی میدم، قبل از این بود که ایشون انصراف بدن. گفت ولی یه جمله‌ای گفت که ارادت هم بهش زیاد بود و اونجا بود بحث FATF. وقتی آقای همتی اینا گفت، ایشون یه لحظه اومد بگه که آقای همتی دروغ میگید، یه مرتبه گفت خلاف واقع میگید. آقای علیزاده میگه این ادبی است که ما میتونیم بهش ارادت داشته باشیم. یعنی رقابت فوش و فوشکاری نیست. دیر و فقا ما این خطر را داریم. ممکن است بگوی که خب اونا که از جنس ما نیستن، آره، اما ما باید مواظب باشیم دیگری را بیشتر روش فکر کنیم. متففین غیر خودشون همه را دشمن میدونستن نه دیگری. حاج قاسم کسانی را دیگری میدونه زد که به ظاهر اصلا نمیتونیم بگیم. خب پس جمله ما یه بار دیگه میکنم، خواهش میکنم دقت بفرمایید، گفتگوهای ما باید بر اساس فهم دیگری باشد، فهم دیگری، تا هم سخنی پیش آید، تا معلوم شود در دیگری چه میگذرد. آقا ما میخوایم با هم رابطه فکری برقرار کنیم در عین حفظ موقعیت. یعنی بندگی نمیخوام مقلد شما باشم یا مقلد من باشید. آخرین جمله این باشد که وهابیگری درش دیگری معنا نمیده. چرا؟ چون غیر خودش هیچ کس حق نمیدونه. خب این نیست. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب، این آینده درخشان بشریت آخر الزمانی، این عامل امیدواری به مردمی که بر حق خودشون قانع هستند رو برای ما محفوظ بدار. مقام معظم رهبری این هدایت قدسی این تاریخ را در پناه خودت حفظ بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.